بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این مسئله بود که صاحب عروه فرمود اگر کسی لباسش رو با یک رنگ غصبی رنگ بکنه، نماز در این لباس اشکال نداره، چون که این رنگ عرفاً تالفه و دیگر ملک مالک رنگ نیست، ولو این مطلب خالی از اشکال نیست که میشه احتیاط مستحب ترک نماز در این لباس. ولی فتوای صاحب عروه اینه که از ظاهر انه لا یجری علیه حکم المغصوب. این اولین فرعی بود که در این مسئله دو مطرح شد. مرحوم آقای خویی فرمودن باید تفصیل بدیم که این رنگ جرم دارد یا ندارد. اگر مثل رنگ آهن و امثال آن هست که جرم داره، همچون رنگی بزنن به لباس، رنگ غصبی باشه، نمیشه در این لباس نماز خوند. اما اگر جرم نداره، نماز در آن اشکال نداره، چون تالف هست این رنگ. ما عرض کردیم در اینجا سه مطلب هست که باید بحث کنیم. مطلب اول این بود که یک شبهه‌ای بود که مرحوم آقای خویی مطرح نکرد، ولی در کلام مرحوم نائینی مطرح شده، و اون شبهه اینه که چون با این رنگ غصبی وصف کمال ایجاد شده در این ثوب، شریک بشه این صاحب رنگ در این ثوب به نسبت مالیت آن. یعنی اگر این ثوب 10,000 تومان میارزید، با این رنگی که خورد شد 20,000 تومان، نصف مالیت صوب میشه مال صاحب رنگ. شبیه اون چه که عده‌ای از بزرگان از جمله مرحوم شیخ و خود آقای خویی در بحث استدلالی، آقای سیستانی در بحث خیار قبل فرموده بودند که اگر شخصی مس بخره، بعد بره این مس رو تبدیل کنه به یک ظرف گرانبها، بعد بایه بیاد بگه آی مشتری من مغبون شدم، ارزون بهت فروختم مس رو، فسخ میکنم. خب فرمودن که نمیتونه این بایع بگه که خب این مس من رو پس بده ولو تبدیل شده به ظرف گرانبها. نه، شریک میشه اون مشتری در مالیت این ظرف مسی به نسبه. البته مرحوم آقای خویی در فتوا این رو نپذیرفت، فرمود نه، وجهی نداره مشتری ادعایی بکنه. بایع میگه مس مال من بوده، من فسخ میکنم به خاطر خیار غم، مس رو پس میگیرم، حالا به هر شکلی در اومده به من چه، من چرا پول بدم؟ مگر من به تو گفتم این رو تبدیل کن به ظرف مس؟ که انصافا این خلاف مرتکز این فتوای آقای خویی، و اینم خلاف مرتکزه که کسی بگه آقا اجرت المثل بده این بایع به این مشتری. ظاهرش اینه که شریک میشه این بایع و مشتری، شریک میشن. مشتری ادعا میکنه نسبت به این ظرف مسی و بخشی از مالیت ظرف مسی مال او خواهد بود، نه اینکه فقط مستحق اجرت المثل باشه. استحقاق اجرت المثل به نظر ما در این مثال خیار قبل خلاف مرتکز عرفی است. ولذا ممکنه چه بسا این وصف کمال به فعل مشتری حاصل نشده، یک متبرعی آمد این مس را تبدیل به ظرف مسی کرد، یا در بعضی از مثالها گوسفند لاغر به خاطر عامل سماوی چاق شد. اینجا معنا نداره بگیم اجرت المس بدن به این مشتری، کاری نکرده. خب ولی مشتری که صرف نظر نمی کنه، یا بالاخره من از تو مس گرفتم، حالا این الان ظرف مسه، من کار نکردم ولی بالاخره وقتی این ظرف مس شد که ملک من بود. ولیکن قیاس مقام با این بحث خیارقم به نظر ما قیاس مع الفارقه. عرف در این مثال سبق مغصوب هیچ وقت نمیگه که صاحب رنگ شریک میشه در مالیت این مال. شما اگر برید با رنگ غصبی خونتون رو رنگ بزنید، باید ثمن المثل اون رنگ غصبی رو بدید، نه اینکه اون صاحب رنگ شریک بشه در مالیت خانه شما که چه بسا چندین برابر ثمن المثل رنگ ترقی قیمت کرده. علاوه بر این که برف بله فرقش اینه، در بحث خیار قبل خب این مشتری در ملک خودش تصرف کرد، مس را ملک خودش بود تبدیل کرد به ظرف مس، بعد که بایه به خاطر قبل فسخ میکنه، خب بیاییم بگیم ضامن اجرت المثل این مشتریست، خلاف مرتکز. بگیم اصلا ضامن نیست، این مشتری زحمتش هیچ بشه، اینم خلاف مرتکز. ولذا مرتکز اینه که این مشتری شریک میشه در مالیت این ظرف مسی. اما تو بحث این که من خانه ام را برم با رنگ غصبی رنگ کنم، خب اقلا میگن ضامن ثمن المثل اون رنگ غصبی هستی دیگه، بالاخره ضامن اون ثمن المثل رنگ غصبی هستی و هیچ اقلایی نیست اون صاحب رنگ بیاد بگه که من رنگم ولو 5 میلیون میارزید، اما تو که این خونه رو رنگ زدی با رنگ من 20 میلیون روی این خونت رفت. هیچ عقلا قبول نمی کنن یه حرفو که بگه من 20 میلیون میخوام، بابا رنگت 5 میلیون میازید، به همه 5 میلیون میفروختی، ما حالا یا اشتباه کردیم یا عمدن بیدینی کردیم نعوذ بالله رنگ غصبی رو آوردیم خونمون رو رنگ زدیم. دیگه عقلا نمیان بگن شریک از صاحب رنگ در مالیت این خانه به نسبت گران شدن این خانه. حالا یعنی شما احتمال میدید که اغلا زیحق بدونن این صاحب رنگ رو اگر بیاد بگه خونت 100 میلیون میارزید الان شد 120 میلیون، 20 میلیونش مال منه ولو کل رنگش 5 میلیون بوده.
Thank you.
با یه صاحب مس مغبون شده، مس رو پس میخواد بگیره، مال خودشه. یعنی چی پول مس رو بهش بدن؟ مس موجوده، مس رو میخواد پس بگیره. بگن اجرت المس رو میدیم به این مشتری؟ نه، این شاید این ظرف مسی قبلا وقتی مس بود 10,000 تومان بود، الان 1,000,000. اجرت المس رو که حساب نمی کنن، میگن آقا این ظرف مسی شده 1,000,000. به نسبت گران شدن این مس وقتی تبدیل شد به ظرف مسی، حق قائلا برای این مقبول. پس برای این قابن، ببخشید، چون مشتری فرزین قابنه و بایع مقبوله. ثانیا، بر فرض کسی بگه در بحث سبق غصبی هم صاحب سبق، یا به قول بعضی از آن صاحب سبق، صاحب سبق، صاحب رنگ شریک میشه در مالیت این لباس. مگر شریک در مالیت اگر کسی بشه، تصرف صاحب عین بدون اذن او حرام میشه. من تصرف میکنم در عین مال خودم، مال غیر نیست، و اون غیر شریک در مالیت العینه. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه اطلاق نداره نسبت به جایی که این عین این مال مال من است. من تصرف میکنم در عین مالی که مال خودم است، ولی اگر این تصرف من تضییع کنه مالیت آن را، جایز نیست. و الا چه اشکالی داره؟ در بحث ارث و زوجم همین رو ما بعید نمیدونیم، وفاقا لسید الامام و سید سیستانی، که اصلا ورثه میتونن خونه رو اجاره بدن، میوه های درخت مال ورثه است، زوجه از 1/8 قیمت بنا و قیمت درخت ها ارث میبره. شریک در مالیت بنا و شجره، اما عین بنا و عین شجر مال فرزندان اون مرحومه، اجاره میدن، نیاز ندارن از زوجه از میگیرن، درخت ها میوه میده، میوه ها رو برمیدارن برای خودشون، زوجه حق نداره نسبت به این درخت میوه ها ادعای بکنه، چون عین این بنا و درخت ها ملک بقیه ورثه است. بله، البته این بعض مورد اختلافه. مرحوم آقای خویی و استاد میفرمودن که شریک در مالیت بدون اذن او حق ندارن بقیه ورثه تصرف کنن در عین، و نما هم سهمی از اون نما برای اون شریک در مالیت هست. اجرت خانه را و نما اون شجر را 1/8 رو باید بدن به اون زوجه. اما ما به نظرمون دلیلی بر این فرمایش مرحوم آخویی و استاد نیست. این عین مال مال این فرزندان مرحومه، زوجه اون مرحوم شریک در مالیت بنا و شجره. دلیل نداریم کسی که سهم دارد در مالیت یک شی در نماء آن هم شریک است، تصرف بقیه شرکا در عین بدون اذن او جایز نیست. بله، حالا فعلا بحث این است که رنگ کردن وصف کمال باشه. اگه موجب نقص بشه که تو چی میخواد شریک باشه اون صاحب رنگ؟ نه، بحث شرکت صاحب رنگ در این لباس در جایی است که این رنگ وصف کمال ایجاد کنه، ولی اگر نقص ایجاد کنه در این لباس، خب معنا نداره بگیم اون شریک در مالیته. قیمت اون رنگ رو باید به اون صاحب رنگ بدیم. آها نه ایشون فرمودن رنگ باعث بشه که لباس ارزون بشه. اما اگر رنگ باعث گران شدن لباس بشه، پوشیدن این صاحب لباس باعث ارزونیش بشه، بله اون جایز نیست، چون تضییع مالیته اگر شریک بشه اون صاحب رنگ در مالیت، بنابراین مبنا. ولی ما در اشکال اول نپذیرفتیم شرکت او رو در مالیت. خب این مطلب اول. بله شرکت در مالیت این که ما در بحث خیار قبل قائلیم به نحو اشاعه است. ظاهر شرکت که میگن لحاسوم اینجا هم چون به نسبت، یعنی در واقع لحون مثلا نصف لحون میشه شرکت در به نحو اش. حالا اجازه بفرمایید. پس این مطلب اول این بود که مناسب بود آی خویی بحث شرکت صاحب رنگ رو در این لباس رنگ شده به این رنگ غصبی بیان میکرد، چه این رنگ جرم داشته باشه چه نداشته باشه، کما این که مرحوم ناینی به این اشاره کرد. بعد میفرمود ما قبول نداریم این مبنا رو، مثل اینکه آقای سیستانی در حاشیه عروه اشاره کرده به این مبنا، گفته ما این مبنا رو در اینجا قبول نداریم، و الا تو خیار قبل آقای سیستانی قبول کرده که شرکت در مالیت این پیدا میکنه اون مشتری که مصر رو تبدیل به ظرف مسی کرد. مطلب دوم اینه که اینی که آقای خویی اینجا تفصیل داد، گفت این رنگ اگر جرم داره مثل رنگ آهنه، تصرف صاحب لباس در این لباس رنگ شده حرامه بدون اذن صاحب رنگ، مگر اینکه بره ثمن المثل اون رنگ غصبی رو بده و این رنگ موجوده در لباس میشه ملک خود این صاحب لباس. ولی اگر رنگی است که جرم نداره مثل رنگ معمول لباس ها جرم نداره، این نه اشکال نداره، میشه نماز بخونه این صاحب لباس در این لباس رنگ شده. این فرمایش منافات داره با آنچه که در بحث وضو مطرح کردن. در بحث وضو مثل صاحب عروه فرمودن اگر کسی وضو که میگیره با آب غصبی وضو بگیره، نسیانن غفلتن صورتشو بشوره، دست راستشو بشوره، دست چپش رو آب بریزه، حالا دست بکشه یا نکشه اون مهم نیست، تا آب ریخت رو دست چپش بهش گفتن این آب غصبیه تو باش وضو گرفتی. صاحب عروه فرموده که خب اب نداره دست بکشه به دست چپش، شستن دست چپ رو تمام کنه، آب جدید که نمیخواد، مس بکشه وضوعش رو تمام کنه. آی خویی اونجا فرمایش صاحب عروه رو پذیرفت و تعلیلی که آی خویی در اونجا کرد این بود، فرمود که آقا این رطوبت در دست این آقا نه ماله نه ملکه، مال نیست، کسی بابت او پول نمیده، ملکم نیست، چون شرط عقلا برای حکم به ملکیت اینه که مالک ممکن باشه براش انتفاع از آن، مثل کوزه شکسته خب مالک میتونه از این کوزه شکسته استفاده کنه، میگن باقی است بر ملکیت مالک. اما این رطوبتی که در دست این شخص هست، صاحب آب عرفاً نمیتونه از این رطوبت استفاده کنه که، ولذا باقی بر ملک مالک آبم نیست. بله اگر باقی باشه بر ملکیت مالک، تصرف در او حرامه، مثل همون کوزه شکسته. آی خویی میفرماد مال دیگه نیست، کسی پول نمیده بابت این کوزه شکسته، خورد شده، کسی پول نمیده. ولذا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه شامل آن نمیشه. تصرف در این کوزه شکسته برای دیگران نمیشه بگیم تصرف در مال غیر است، مالیت نداره که. ولی چون ملک صاحب کوزه است، چون قابل انتفاعه، صاحب کوزه میتونه همینا رو ببره خیس بکنه، دو مرتبه باش کوزه درست کنه، میتونه باش بره بنایی کنه، چون قابل انتفاع هست برای مالک اون کوزه شکسته، اعتبار ملکیت میشه. و تصرف در ملک دیگران هم حرام است، چون ظلم و عدوان است. ولو دلیل لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه شاملش نمیشه، اون موضوعش ماله، اما تصرف در ملک هم حرامه، چون ظلم و عدوانه بر مالک. اما چیزی که نه مالیت داره نه ملکیت، تصرف در او حرام نیست. توجیه هم که آی خویی برای این خیابانهایی که به زور خانه های مردم رو خراب میکنن، خیابان میکشن، در منهاج سالین از همین باب فرموده. فرموده این خونه ها که تبدیل به خیابون شد عادتا دیگه قابل ارجاع به مالک نیست، پس نه مالیت داره نه کسی میخره اونو. 10 متر از این خیابون رو چون قبلا خونه مسکونی بوده میخرم، کسی این کارو نمیکنه. و نه ملکیت داره، چون قابل رجوع به مالک عرفن نیست، ولذا رفت آمد از این خیابان ها ولو بداند مالکینش راضی نیستند و به زور از اونها گرفتن اشکال نداره. امکان ارجاع به مالک عادتاً اینجور فرموده. حالا ایشون اینجور فرموده، در شوارع مفتوحات و انوطن اینجور توجیه کرد، ولی خب تو مثال این رطوبت دست که دیگه عرفن هم همینجوره دیگه، قابلیت عرفیه برای ارجاع به مالک ایشون میگه نداره. خب پس این فرمایش های خوی در بحث وضوع با اون چه که در اینجا فرموده جور نمیاد. خب آقا این رنگی که جرم نداره قابل ارجاع به مالک عادتا، که به نوعی که مالک از آن انتفاع ببرد، جرم داره، ولی یکی بیاد کارگر باید بگیرن 2 روز این عرض شود جرم رو بتراشه، آخرش هم باید بندازن تو سطل که شهرداری ببره، قابل انتفاع برای مالک نیست. ولذا طبق اون مبنای ایشان در بحث وضوع اعتبار ملکیت نمیشه برای این رنگ، ولو جرم داره. آقای خویی در بحث وضوع فرموده مالک هیچ حقی نسبت به این رطوبت در دست این آقا نداره. مرحوم نائینی در بحث وضو یه لحظه اجازه بدید. مرحوم ناینی در بحث وضو فرمود باید ببینیم آب تو دست این آقاست عرفن یا رطوبتی است که کیفیت دسته. اگر آبی است که میتونه با دست کشیدن یک ظرفی بذاره و این قطرات آب جمع بشه تو اون ظرف، خب مالک میگه که پس قابل ارجاع به من هست. شما چه کار دارید؟ میخوام یک استکان آب جمع بشه، آب بریزم به گلدون، مال خودمه دیگه. اگه اینجوریه نمیشه این آقا وضو بگیره با این آب، ولو موقع آب ریختن غافل بود. اما اگر ندابته، رطوبت در حدی است که هرچی هم دست بکشی آب معتنابه رو این ظرف ریخته نمیشه، نه اونجا عرفن تالف است. خب مرحوم آقای خویی ولیکن در این بحث در مسئله بعدی همین بحث شبیهش مطرح شده اشاره کنم. لباسی است با آب غصبی شستن، لباس خیسه. آقای خویی فرمود حق ندارد این شخص در این لباس خیس نماز بخواند. چرا؟ برای اینکه به زبان حال میخواد بگه ما در بحث وضوع اشتباه کردیم، حق این است که اینجا میگوییم این رطوبتی که در این لباس هست ملک غیر است، ولو مال الغیر نباشد، مالیت ندارد نداشته باشد، ملک غیر که هست. وقتی ملک الغیر بود تصرف در ملک غیر جایز نیست، چون ظلم و عدوان است بر او. ملک نباشه، حق الاختصاص که داره صاحب آب نسبت به این رطوبتی که در این لباسی که با آب غصبی شسته شده، حق الاختصاص که نسبت به او داره. خب این رطوبت میشه متعلق حق غیر و با پوشیدن این لباس مرطوب داره تصرف میکنه در حق الغیر، ولذا نماز چه در لباس مغصوب چه در لباس مباح که مرطوب است به خاطر شستن با آب مغصوب یک حکم داره. ایشون میفرماید که مالی برخلاف آنچه که در بحث وضو فرمود، که فرمود دیگه عرفن چون مالک نمیتونه انتفاع ببره از آن، پس اونجا فرمود ملکیت مالکم از بین میره، اینجا فرموده نه. چرا ملکیت مالک از بین بره؟ مالک هنوز ملکیت داره نسبت به این. چه فرق میکنه این مثال ها؟ صبغی رنگی که جرم داره، رطوبتی که در این آب هست، در این لباس هست که از آب غصبی به وجود آمده، با اون مثال کوزه شکسته ها، همه اینا باقیست بر ملک مالک و تصرف در آن جائز نیست و عملا نماز اگر ساتر مباح باشه ولی با آب غصبی بشوری و خیس بپوشیش نمازت باطله. به نظر ما در اختلاف دو کلام آقای خویی بعید نمیدونیم حق با آقای خویی باشه در اینجا. واقعا درست میگه آقای خویی؟ اگر این رنگ جرم داره، خب این رنگ ملک صاحب رنگه. راضی نیست صاحب رنگ شما این لباسی را که رنگی داره که جرم داره بپوشید. به چه دلیل ملکیت مالک نسبت به این رنگ زائل میشه؟ بله فقط یک مبنا میمونه و اون مبنا رو باید بحث کرد و اون مبنا اینه. صاحب عروه یه مبنایی داره، اون مبنا رو اینجا تطبیق کرده، فرموده که آقا وقتی که این رنگ ولو جرم داشته باشه ها، عرفن مثل کوزه شکسته تلف شده، بدلش به ذمه من غاصب نعوذ بالله اومده، من که رنگ مردم رو آوردم باش این لباس رو رنگ زدم و فرد این رنگم جرم داره، من عرفن رنگ او را تلف کردم، دیگه از شکستن کوزه که بدتر چیزتر نیست که اونجا هم میگه تلف کردید کوزه مردم. مرحوم صاحب عروه فرموده که تا من ضامن شدم بدل این رنگ را، دیگه خود این رنگ میشه ملک من. چرا؟ برای اینکه اگر بگید این رنگ که جرم دارد، هنوزم ملک اون مالک رنگ است، جمع بین عوض و معوض میشه. این مالک رنگ هم طلبکار است از من قیمت رنگ را که مثلا 10,000 تومان ارزش دارد، و هم مالک این بقایای رنگی است که جرم داره و روی لباس منه. میشه جمع بین عوض و معوض. این یک مبنای مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاسب تصریح کرده، تو عروه بهش اشاره میکنه و یک مبنای مهمیه، خیلی نظیر داره. حالا تو همون کوزه شکسته هم همینو میگه صاحب عروه، میگه آقا من که کوزه شما رو شکوندم بدهکار شدم به شما به بدل این کوزه. شما اگر بگی من مالک این بقایای کوزم هستم، جمع بین عوض و معوض میشه، این اغلایی نیست. هم مالک بدل کوزه هستی در ذمه من، و هم این که دست گذاشتی میخوای این کوزه شکسته ها رو برداری. آخه شما بدل او رو مالک هستی، دیگه نسبت به مبتل حقی نداری. ولذا صاحب عروه در اینجا گفته که وقتی من رنگ زدم لباس را به این رنگ غصبی، عرفن اتلاف کردم او رو، ولو جرم این رنگ موجوده روی لباس، ولی عرفن اتلاف اوست. من که آب بریزم به دستم در حال وضوع، عرفاً اتلاف آب است، ولو بقایای آب در دستم هست، ضامن بدل این مال تالف میشم به مالک آن. اگه بگیم مالک هم طلبکار بدل این مال تلف شده است، هم عین این مال را که باقی مونده مالکه، جمع بین عوض و معوض میشه، این خلاف مرتکز و غلاست. این وجهی است که صاحب عروه در نظرش است، ولی به نظر ما این وجه درست نیست. چرا؟ برای اینکه جمع بین عوض و معوض بعد از این که مالک بدل رو گرفت عقلایی نیست، بعد از این که پول آب رو گرفت، پول کوزه رو گرفت، پول رنگ رو گرفت باز اصرار کنه که پول رنگ رو گرفتم جای خود، اما باید این رنگی که جرم داره بتراشید به من بدهید. پول کوزه رو که شکسته گرفتم درست، باید این بقایای کوزه رو هم بدید به من. این خلاف مرتکزه که بعد از گرفتن بدل عرف میگه که پس مبدل شد مال اون ضامن. اما قبل از تحویل گرفتن بدل اشکال نداره که مالک هم مستحق بدله هم مالک اجزای باقی مونده این مال تالف هست. عقلایی هم هستیم. مثال بزنم، شما چند تا تخم مرغ نطفه دار از خونه همسایه ورداشتی آوردی گذاشتی زیر مرغ خودت که کرد شده، 21 روز گذشت جوجه شدن. همسایه آمد گفت که این تخم مرغای ما چی شد؟ بالاخره لو رفتید شما که تخم مرغای همسایه رو ورداشتی گذاشتی زیر مرغت جوجه شده. صورت نوعیه تخم مرغ از بین رفته. با از بین رفتن صورت نوعیه تخم مرغ، صاحب تخم مرغ بدل تخم مرغ رو بر ذمه شما طلب کاره. حالا اگر تخم مرغ مثلیست مثل، اگه قیمیست قیمتا. ولیکن آیا جناب صاحب عروه صحیحه که ما بگیم من همین که بدهکارم به بدل تخم مرغ این جوجه ها مال منه؟ آقا اتلاف تخم مرغ یا به این است که بشکنی بخوری یا به این است که بذاری جوجه بشه، این هم اتلافه دیگه. یعنی اون آقا مجبوره که جوجه ها رو بگیره؟ مگه جوجه کشی داره؟ بابا تخم مرغ گذاشته بود در روز صبح، تخم مرغ موقع شما گذاشتی زیر مرغت، به زور بهش این جوجه ها رو میدی؟ آها، صاحب عروه میگه چون این همسایه مستحق قیمت تخم مرغ است پس این جوجه ها مال شمای غاصبه. مگر این که اون همسایه بیاد بگه ابرأت ذمتک، او وقتی گفت ابرأت ذمتک بله میتونه جوجه ها رو ورداره ببره، تا ابرا نکنه ذمه شما را جوجه ها مال شماست. ما میگیم خلاف مرتکزه. نه، جوجه ها مال اون همسایه است، ولی همسایه طلبکار است از شما قیمت تخم مرغ را. اگه قیمت تخم مرغ را گرفت اون وقت جوجه ها میشه مال شما، اون وقت دیگه نمیتونه جوجه ها رو ورداره. اگر قیمت تخم مرغ رو نگرفت ابرا کرد ذمه شما رو، خب جوجه ها مال اونه. پس این که صاحب عروه میگه جمع بین عوض و معوض نمیشه، معناش اینه که تا من تخم مرغ رو گذاشتم زیر جوجه ها، زیر مرغ تبدیل به جوجه شد، جوجه ها بشه مال من. مثال دیگری بزنم، گوسفند همسایه رو کسی سر برید، این اتلاف حیوانه. نمیتونه بگه آقا گوشت رو بردار ببر جناب همسایه، ما به تفاوت بهت میدم. آقا من مالک گوسفند بودم، این گوشت گوسفند نیست، تبدل صورت نوعیت، این دیگه گوسفند نیست، این گوشته. ولذا میگه که من پول گوسفند رو ازت میخوام، پول گوسفند میخوام، این گوشت رو نمیخوام، میخوام چیکار؟ اما جناب صاحب عروه معنای این که اون صاحب گوسفند مستحق قیمت گوسفنده این نیست که پس این قاصب ولو هنوز پول گوسفندو نداده مالک این گوشتا شد، جمع بین عوض و معوض چون نمیشه، اون صاحب گوسفند مالک قیمت گوسفنده در ذمه این آقا، پس دیگه این گوشتا مال این آقا شد. خلاف مرتکز اوغلایی هست. ولذا تا من در مانه نفی پول این آب رو ندادم، پول این رنگی که جم داره ندادم به صاحب رنگ، ولو بدهکارم به او قیمت اون رنگ را، یا در اون مثال آب قصبی، ولو بدهکارم به او قیمت آب قصبی را که دستم را باش شستم، اما این دلیل نمیشه که بقایای این رنگ مال او نباشه. بله، اگر پول رنگ رو بگیره اون وقت این رنگ میشه ملک من، پول آب رو بگیره اون وقت این رطوبتی که تو دست من هست و جرم داره میشه دست بکشم بریزم تو لیوان، بعد از این که پول آب رو دادم اون وقت من مالک این رطوبت میشم. اما وقتی هنوز پولشو ندادم برای چی مالک بشم؟ ولذا به نظر ما حق با آقای خوئیه در این بحثه، رنگی که جرم داره طبق اطلاق ادله هنوز ملک صاحب رنگه، و لباسی که مسبوق به این رنگ جرم دار هست اگر کسی بپوشه عرفاً مصداق تصرف در مال غیره و حرامه، و اگر نماز در لباس مغصوب باطل باشه، نماز در این لباس مسبوق به صبغه مغصوبم که جرم داره باطله، مگر اینکه پول رنگ رو بده به طرف، بعد این رنگ میشه مال خودش. یه نکته بگم به عنوان پرانتز، در بحث خمس یک فرعی هست میگه اگر، به مناسبت دارم میگم، اگر تخم مرغ متعلق خمسو خمسشو ندی بذاری زیر مرغ جوجه بشه، بذر متعلق خمسو خمسشو ندی بکاری رو زمین نهال بشه. اشتباه رخ داده، گفتن که خمس منتقل میشه به ذمه شما و این جوجه مال شماست، مال اصحاب خمس نیست، این نهال مال شماست، مال اصحاب خمس نیست. خب این مبتنی بر همون نظر صاحب عروه است. نه آقا، هنوزم همونطوری که یک پنجم تخم مرغ مال اصحاب خمس بود، یک پنجم جوجه ها هم مال اصحاب خمسه، به صرف این که من ضامن تخم مرغم که جوجه ملک من نمیشه، به صرف این که من ضامن خمس تخم مرغ میشم با اتلاف تخم مرغ، جوجه که ملک من نمیشه. بله، اگر حاکم شهر پول تخم مرغ از من بگیره اون وقت جوجه ها مال من میشه. این اشتباهی است که در منهاج الصالحین آی خویی و مرحوم استاد رخ داده، ولو بعضی از بزرگان این رو اصلاح کردن. این هم از توابع همین نظر صاحب الوصف که میگه وقتی که یک پنجم تخم مرغ مال اصحاب خمسه شما تلف کردی به ذمت میاد، اما این جوجه مال شماست. این به نظر ما درست نیست. مطلب سوم رو هم انشاءالله فردا عرض میکنیم.